داده میدم رو پیش به این بود که به می خوردم. این تو گوشت هستم که اینجا شش دادم اتانم. باش که یک دقیقه برو بود طرفتر، شاید داده این چیزی برخوردن باشه. قد 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 قد
عشق 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 حنایی رفت گشنگیان به کمک ما آمد که تو بری طرف دانه تا ما بتنم تا خونه رو بخیرم. عشق 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 بح 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 بس یک تخمه مرغای مزه داری. بح 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 اگر هزار تا از این تخمه باشه باز میخورم. بح 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 مزه دار است. قیش 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 چون یکیش قلت کنم. چیزی نمانده که خواسته باشی از اون هم راقبت کنی. قیس قیس قیس
ای وای تو خبار خوردی باره من زد. حالی من چطور خودم چوچه مرغای من خور قد قد قد. حالی من چطور خودم؟
بله نازنینه ی خاله، حنایی قصه ما بسیار جگرخون شد. با خودش فکر کرد که باید یک جایی بره و که دیگه مار بدزاد نتانه به تخمایش دست بزنه. به همین خاطر رفت طرف جنگل. اونجا که رسید بر خودش یک چقوری کند و چند تا تخم ماند. حنایی باز هم امید داشت که چوچه هایش از تخم براین و او از دیدن چوچگک های خود لذت ببره. اما وقتی که حنایی برخوردن آب از لانی خود برآمد، مار بدجنس به سراغ تخمای حنایی رفت و روی اونش شیشت. وقتی حنایی برگشت و مار بدزاد در روی تخمای خود دید، بسیار جگرخون شد.
بازم تو؟ تو چرا سر نمیشه که من را اعلان کنی؟ برو از لاره من برای دیگه نمیخوایم ببینمت. برای قد قد قد
قیش 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 ای تخمه از مست نان شب مست. قیش قیش بهتر است که تو یک جای دیگه بری. قیش قیش قیش
ادالی میرم و کمک بیارم. ادالی برات نشان بدم که من کی هستم. قد قد قد
بره بره هر کار دلت هست انجام بده. قیش 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 چقدر مزید هار هستن. قیش قیش
دختر و بچه های نازنین، مرغ دویده رفت به طرف جنگل تا کمک بگیره، تا یک حیوان به داد دلش برسه. اما تو که می رفت به فیل رسید. فیل از او پرسان کرد که چرا جگرخون هستی و مدوی؟ حنایی هم ماجرا رو برش قصه کرد. فیل گفت
هیچ تشویش نداشته باش، بریم و ما رو به من نشان بده تا ما حقش کف دستش بانم.
دخالت نباشه فیل جان، اما چه قسمی میخوایی که ما را از لانه ایمه بیرون کنی؟
ای کار بر ما آسان است، کت خورتوم خود ماکن در کلش میزنم و لش لشش میکنم.
قد 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 وای
چی شد؟
نه ای کار نکن، ای قسمی که تخمای من لش لش میشه. گمش کن، من کمک نمیخوایم مامان خدا.
ولی از شر مار خلاص میشی.
حنایی رفت و رفت تا که رسید به شیر جنگل. وقتی ماجرا را بر شیر تعریف کرد، شیر گفت بیا که بریم و ما را به من نشان بده تا من او را از بین ببرم. حنایی پرسان کرد که چطور میخوایی کار بکنی؟ شیرام گفت که با مشت به فرقش میزنم. اما باز هم حنایی جیغ زد و گفت که نه، چون قسمی تخما لیش میشن و اون نمیتونه چوچه مرغا را ببینه. پس از شیر تشکر کرد و براه خودش ادامه داد.
چی شده خانم مرغی؟ چرا یک گوشه در این جنگل کلام شیشتی و گیریه میکنی؟
من دادم چی برات بگویم؟ آخه تو که نمیتونی برای کمک کنی. قد قد قد
مگه چی چی مشکلی برای پیش آمده که فکر میکنی من نمیتونم کمکت کنم؟ خب برم بگو، شاید بتونم.
آخه تو فقط یک مورچه هستی، به واقع کنار هستی که کسی از تو ترس بخوره؟ به واقع زور داره که بتونی بار بزات از لابه من بیرون کنی؟ خود من چی بر تو قصه کنم از غم و ناراحتیم؟ ها؟
خب درست است که واقع قوی نیستم، اما با همین ریزگیم میتونم کارای انجام بدم که هر حیوانی نمیتونم. حالی بگو که چی شدم تا ما ببینم میتونم کمکت کنم یا نه.
خب باش که من تعریف کنم.
بله اطفال قند، هنایی کل ماجرا را قصه کرد و مورچه به او قول داد که بدون آسیب رسیدن به تخم چوچه هاش ما را از لانش بیرون بکنه. میفهمین چه قسمی؟ اناله براتن میگم. مورچه آستاگگ وارد لانه مرغ شد و از دم مار چندک گرفت. مار که از همه جا بی خبر بود از جای خود به هوا پرید، اما مورچه ایلا کدنی نبود. او باز هم مار چندک گرفت. مار هم از درد به خودش میپیچید و چیغ میزد. ماندن دلانه مرغ به صلاحش نبود، بنابراین تصمیم گرفت که بگریزه. و ای قسمی شد که مورچه تانست بدون هیچ آسیبی به تخم مرغا اونا را به هنایی بده و هنایی بسیار خوشحال شد. خب نازنینای خاله، اینم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. نازنینه ی خاله، ما دیگه فرصتی نداریم و باید با شما گلهای قشنگ خداحافظی کنیم تا فردا که باز هم ده همی ساعت به خانه های گرمتان بیاییم. شما را به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم. با امان خدا قند و لکا.
خب انشالله که خردسالای عزیز از شنیدن برامشان شاپرک لذت برده باشن. رسیدیم به ساعت 10 قبل از ظهر با وقت افغانستان، 10:01:30. در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه معرفت دینی.
معرفت دینی. با
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با قسمت دیگری از مجموعه معرفت دینی در خدمت شما هستیم و بخش دیگری از سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را مرور می‌کنیم. در برنامه این هفته با شما از آداب و اخلاق پیامبر اسلام در جنگ و رویارویی با دشمن سخن می‌گوییم. اساس رسالت رسول گرامی اسلام برگذشت و مدارا بود و تا جایی که به اعتقادات و حدود الهی خدشه وارد نمی شد با مشرکان و اهل کتاب با عطوفت و مهربانی رفتار می کرد. شیوه هایی همچون ارسال مبلغین، مذاکره و گفتگو، نوشتن نامه به سران کشورها، انعقاد پیمان صلح و دوستی با قبایل مشرکان و اهل کتاب و اختصاص سهمی از غنایم جنگی به تازه مسلمانان از جمله اقدامات پیامبر در این زمینه بود. حقیقت این است که جامعه‌ای که پیامبر در آن زمان با آن مواجه بود، مشکلات متعدد و گسترده‌ای داشت. ساختار قدرت بر پایه نظام قبیله‌ای بود و رسوم و عقاید جاهلی بر اذهان و کردار مردم تأثیراتی عمیق گذاشته بود. لذا حضرت محمد گاه با موانع بسیار جدی برای ابلاغ دین مواجه می‌شد که یکی از این موانع ستیزه‌جویی و رویارویی نظامی کفار با پیامبر و مسلمانان بود. گاه این شرایط پیامبر را ناگزیر می‌کرد که از راه مقابله نظامی با سران کفر برخورد کند. البته رسالت پیامبر ایجاب می‌کرد حتی از لحظه‌های جنگ نیز برای ترویج ارزش‌های انسانی و اسلامی، نفی شرک و پرستش غیر خدا و زدودن جهل و خرافات از اذهان مردم بهره جوید. آن هنگام که دشمنان سرسخت و خیره‌سر با اصرار تمام نیروهای خود را تجهیز می‌کردند و بر مسلمانان می‌تاختند، پیامبر در این اندیشه بود که دریچه‌ای از معرفت به پروردگار را برای آنها بکشاید و تیرگی وجودشان را با نور ایمان روشن و آنان را با حقایق اسلام آشنا سازد. بی تردید یکی از دغدغه‌های اصلی در سیره پیامبر اصلاح و هدایت انسان‌های گمراه بود و اگر می‌توانست با صلح و آرامش به این هدف دست یابد، هرگز جنگ را انتخاب نمی‌کرد. با عنوان مثال، در جنگ بنی قینقاع پیش از آن که پیامبر با یهودیان به جنگ بپردازد، آنان را در بازارشان جمع کرد و فرمود: ای گروه یهود، از خدا بترسید تا آنچه بر سر قریش آمد بر سر شما نیاید. اسلام بیاورید تا در امان باشید. شما می دانید که من نبی مرسل، پیامبر فرستاده شده از سوی خدا هستم و این را در کتاب‌های خود یافته اید و پیمان الهی بر شماست. در جنگ خیبر نیز هنگامی که پیامبر فرماندهی سپاه را به دست علی علیه السلام سپرد، چنین فرمود: آهسته حرکت کن تا به آنان نزدیک شوی، سپس آنان را به اسلام دعوت کن و به حقوقی که خدا برایشان واجب کرده است خبر ده. به خدا سوگند اگر یک نفر به دست تو هدایت شود و اسلام بیاورد، برای تو بهتر است از آنکه همه شتران سرخمو از آن تو باشد. رسول خدا در میدانهای جنگ نیز به اصول اخلاقی پایبند بود. از نمونه‌های آن واقعی است که در جنگ بدر روی داد. در این جنگ مسلمانان زودتر به چاه‌های بدر رسیدند و در کنار نزدیک‌ترین چاه موضع گرفتند، اما با فرموده پیامبر به دشمنان خود اجازه دادند که آنها نیز آزادانه آب بردارند. بخشودن اسیران جنگی نیز از مکارم اخلاقی رسول خدا در جنگ ها بود. جلوگیری از خونریزی و اعلام عفو عمومی در ماجرای فتح مکه نیز نشانه آشکار از برخورد کریمانه پیامبر با دشمنان در جهت هدایت آنان است. پیامبر زمانی که ناچار به جنگ بود، سپاهیان را بر رعایت این موارد سفارش می فرمود. اول اینکه دشمن را به اسلام فراخوانند، اگر پذیرفتند اسلام آنان را بپذیرند، اگر نپذیرفتند آنان را به زیستن در پناه مسلمانان و پرداخت جزیه فراخوانند. اما اگر دشمنان بر جنگ اصرار داشتند با توکل به خدا بجنگند و معترض غیر نظامیان نشوند، درختی را قطع و خانه و زراعتی را ویران نکنند و از چارپایان حلال گوشت به آن مقدار که نیاز دارند اکتفا کنند. رسول گرامی اسلام بر رعایت پیمان‌ها بسیار پایبند بودند. اگر پیمان صلح و دوستی با قوم و قبیله‌ای می‌بستند، کاملاً آن را رعایت می‌کردند و مسلمانان به افراد آن قبیله تعرض نمی‌کردند. اما در مواردی که قبیله پیمان صلح را نقض می‌کرد، پیامبر نیز دلیلی بر ادامه تعهد به آن پیمان نداشتند و این موضوع را به آنها اعلام می‌کردند. البته حتی در این موارد حضرت محمد از حمله ناگهانی و غافلگیرانه پرهیز می‌نمودند. البته در عصر جاهلیت معمولاً نبردها در ابتدای صبح آغاز می‌شد، ولی گاه برای غارت یک قبیله شبانه و غافلگیرانه به آن حمله کردند. پیامبر خدا با این گونه جنگ‌های ناجوانمردانه مخالف بودند. با این حال پیامبر از حربه غافلگیری در جنگ‌هایی که با دشمنان اسلام در استفاده می‌کردند، اما به گونه‌ای که به غیر نظامیان آسیبی نرسد. در جنگ‌هایی که در شهرها و مناطق مسکونی رخ می‌دهد، معمولاً زنان، کودکان و افراد ناتوان در معرض خطر هستند. اخلاق اسلامی حکم می‌کند که سپاهیان مسلمان به این غیر نظامیان صدمه نزنند. درگیری با این افراد تنها در صورتی جایز است که آنها برای کشتن مسلمانان سلاح به دست گیرند و قصد کشتن سربازان مسلمان را داشته باشند. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: رسول خدا هرگاه می‌خواست سپاهی را گسیل دارد، آنها را فرا می‌خواند و در برابر خود می‌نشاند و می‌فرمود: به نام خدا و با یاری خدا و در راه خدا و بر آیین پیامبر خدا رهسپار شوید. در غنایم خیانت نکنید، دست به مصلح کردن نزنید، نیرنگ به کار نبرید، پیرمرد فرتوت، کودک و زن را نکشید و درختی را قطع نکنید. سفارش های فراوان پیامبر مبنی بر آسیب نرساندن به بیپناهان نشان دهنده حق‌مداری، روح بلند و انسان دوستی آن حضرت است. پیامبر در صحنه نبرد با دشمنان خدا هیچگاه موازین اخلاقی را نادیده نمی گرفت. در میدان نبرد قاطعیت و شجاعتی بی‌نظیر داشت، ولی رفتارش متفاوت از سایر جنگجویان بود. لذا گاهی دشمنانی که در میدان با پیامبر روبرو می‌شدند، شیفته خوی قرآنی آن حضرت می‌شدند. بر اساس گزارش‌های تاریخی، دشمنان پیامبر بارها به اخلاق نیکوی آن حضرت اعتراف کردند. از دیگر مواردی که پیامبر در میدان جنگ بر آن تاکید داشت، نکشتن کسانی بود که به اجبار به جنگ رفته و یا اجیر شده بودند. بر پایه قوانین نظامی دوره جاهلیت، شرکت مردان قبیله در جنگ الزامی بود، ولی برخی ثروتمندان و اشراف که نمی‌خواستند در جنگ شرکت کنند، افرادی را به عنوان اجیر برمی‌گزیدند و به جای خود به جبهه‌های نبرد می‌فرستادند و به او مزد می‌دادند. پیامبر خدا به مسلمانان فرمان داده بود که اجیران و بندگان را نکشند. از اصول مورد تأکید رسول اکرم در جنگ مسئولیت پیام رسانان بود. لازم به ذکر است که کشتن پیغام رسانان در میان قبیله ها و طایفه های عرب امری مرسوم و رایج بود، اما پیامبر مسلمانان را از این کار باز داشت. در ماجرای صلح حدیبیه، سه تن از بزرگان مکه برای مذاکره و رساندن پیام سران قریش و پیامبر نزد ایشان آمدند و در امنیت کامل با پیامبر خدا و مسلمانان دیدار و گفتگو کردند. عروه ابن مسعود ثقفی که از بزرگان اهل طائف بود، در این دیدار چنان شیفته اخلاق کریمانه پیامبر و ارادت عاشقانه یاران پیامبر به ایشان شده بود که هنگام بازگشت گفت: من پادشاه ایران، قیصر روم و نجاشی شاه حبشه را در کاخهایشان ملاقات کردم. به خدا سوگند هیچ پادشاهی را در کاخش همچون محبوبیت محمد در میان یارانش ندیدم. عروه بعدها مسلمان شد و از رسول خدا اجازه خواست به طائف برود و خیشاوندانش را به اسلام دعوت کند. پیامبر به او فرمود: از آن حراس دارم که آنها تو را بکشند. عروه پس از اجازه پیامبر راهی طائف شد و آنان را به اسلام دعوت کرد، ولی اهالی طائف با وی مخالفت کردند و او را به شهادت رساندند. میدان جنگ عرصه نبرد و زور آزمایی است. در جنگ هر طرف توان نظامی خود را می آزماید. اگر در نبرد ضعف یا شکستی رخ دهد یا پیروزی غرور آفرینی نصیب شد، در هر حال نباید و دشمنان دشنام داد. همیشه دشنام دهندگان پست‌ترین افراد جامعه اند و دشنام دادن نشان دهنده ضعف درونی شخص است. اسلام در همه حال بر رفتارهای پسندیده تاکید دارد و در آموزه‌های دینی ناسزاگویی ناپسند شمرده شده است. در روزگاری که پیامبر خدا در مکه مکرمه حضور داشت، دشمنان به ایشان توهین و جسارت می کردند، سنگ پرتاب می کردند و بروش‌های مختلف آن حضرت را می آسردند. اما در تمام این مدت حتی یک سخن نسنجیده از پیامبر شنیده نشد. با وجود جنگ‌های سخت در آن زمان و جنایت‌های آشکار مشرکان در حق مسلمانان و نزدیکان پیامبر، آن حضرت اصول اخلاقی را مراعات می کرد. از تلاش‌های ارزنده پیامبر این بود که ادبیات گفتاری مردم آن روزگار را تغییر داد. در میان اعراب جاهلی رسم بود که در درگیری‌ها و نزاع‌ها با یکدیگر ناسزاگویی می‌کردند. پیامبر مردم را از این کار زشت برحذر داشت و از ناسزاگویی با یکدیگر منع کرد و در این باره فرمود: اهل شرک را دشنام ندهید و حرام زاده نخوانید، زیرا هر قومی برای خود نوعی ازدواج دارد. شنوندگان عزیز، تشکر از همراهیتان و پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
و یاران همدل، وقتتان بخیر. امیدوار هستیم که در این لحظه همراه خانواده عزیز در هر جایی که هستین آماده شنیدن برنامه خودتان شکرستان باشین.
نوبت به شور و شادی و قرصک رسیده است. میخواست یک بهانه که اینک رسیده است.
حال خوشی در شکرستان، تو هم بخند. ساعت با وقت خنده و چکچک رسیده است. شکرستان.
خداوندا خداوندا، قرارم باش و یارم باش. جهان تاریکی محض است، می ترسم کنارم باش.
به نام خداوند عشق و آفرین. مردم مهربان و درجه یک افغانستان، سلام.
شنونده های عزیز ایرانی، با شما هم سلام. زینت لبهایتان لبخند،
حال دلتان عالی.
با شکرستان این هفته خوش آمدید،
با ما افتخار بخشیدین.
خود راست بریم سر گپ و گفت شکرستان امروز.
زنگ زد به خانومش و گفت
خانم جان، من از سر را میرم مندهی چه بگیرم؟
و خانم نیز گفت لیستش برات روان میکنم.
و روان کرد.
بله و روان کرد.
شوهر همه ای چیزهایی را که خانم گفته بود خرید و آمد خانه
و مصروف خوردن نان چاشت خود شد.
خانم هم رفت بیرون ببینه شوهر چی چیزهایی خریده و در حالی مانده.
اینه گوش کنین که خانم به شوهر خود چی میگه.
آما دکه، من که ای دارت گفته بودم از این کچولو بیاریم؟ من گفته بودم کچالوی بامیان بیاری، اینا خود کچالوی قندر است. اینا رو پس ببر، من با کار ندارم اینا را.
خانم جان، با من یه لقمه نان خوب بخورم، باز من کتیزگاه میزنم.
او لقمه را قرد کن که من گفت بزن بفهمم.
گفتی تو کچالوی قندار؟
بله.
قندار؟
آره با اینا کنش کچالوی قندار است، بیا یک دفعه خودت سعی کن.
خانم جان، قندار به کچالویش نیست، به انارش هست. اما قندش دیدی تو هدیو میگم که انار قندار نه کچالوی قندار، بیخی نان از دانه پرید بیرون.
خوب باشه سایس، این کچالو هایچ، این برنج چی میگی؟ من گفته بودم که برنج بغلان بیاری، نه برنج قیصر. اینا رو هم باید پس ببری. خوب من اینا رو به کار ندارم، من این برنجا رو پخته کردم نمیتونم. اومده که حوشت باشه.
بخواه زار جانم شدم یه لقمه نان. خانم جان، خانم جان، انگور قیصر معروف است، کشمش قیصر معروف است، نه برنج قیصر. کی شنیده داره کسی گفته باشه برو برنج قیصر بیار؟ اینا ایره که ما آوردیم برنج شورگر از خواه، برنج شورگر، برنج بغلان نیافتم که بهترین برنج است. این برنج برنج شورگر آوردیم، ما رو چه فرق میکنه برنج برنج است دیگه؟ وای
نه، من پخته کردم نمیتونم، من این برنج اصلا نمیخوایم، خوش ندارم. برو هر رقم که شده برما برنج بغلان پیدا کو، فهمیدی یا نی؟
از برای خدا همی یه لقمه نانه بیخی، زار جانم کردی تو جان.
تو باز دست تو بیوش و بیهواز.
بله، به نظر شما اگر در لیست خانم 10 قلم چیز باشه و خانم بر هر قلمش همی رقم فی بگیره و همراه شوهر خود کل کل کنه، چطور خواهد شد ها؟ خب حالا بریم قصه مرشد و بچه مرشد یعنی شاگردش بشنویم. باز ما هستیم و شما هستین و شکرستان.
بله، یار زنده و شکرستان با کی؟
اینه باز مثل جور میکنین دیگه، یار زنده و شکرستان باقی.
دیگه خانم صادقی، محمود تو مثل جور کدنی نفرستم دیگه.
بله نام خدایتون.
بچه مرشد،
اسم خیال را زین کردم مرشد.
شما اجازه بده کلام منعقد شود، بعد سوار اسبت شو.
بله حق با شماست مرشد، بفرمایید.
بچه مرشد، به من بگو که در انتخاب ها سخت میگیری یا آسان؟ به عبارت مشکل پسند هستی؟
مرشد، من با شاعر موافقم که گفته است پسندم آنچرا جانان پسند.
مرحبا مرحبا، اما
عذرخواهم، اشاره میکنم که بیاغازید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای.
و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار، چون این حکایت و روایت کردند که در روزگاران بسیار دور مردی میزیست.
نمیخورم نمیخورم، من چای صبح نمیخورم مادر جان.
یعنی چی که نمیخوری او بچه؟
دلم نمیشه.
مگم تا پیشتر همین تو نبودی که چای صبح گفتم مغز سر من خوردی؟
میخورم، مسکن نمیخورم.
خب مسکن نخو، اصل و قیماق هم داریم، او رو بخو.
اصل طبیعیست یا که زنبورش بد بلا دادن؟ نه 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 نه، نمیخورم مادر، نمیخورم.
جان مادر، حالا من از کجا بفهمم؟ من هیچ اصل نخو، بیا اینه شیر بخو.
شیر؟ شیر گوز یا گوسفند؟
شیر گوسفند.
نمیخورم نمیخورم، خوش ندارم، من بولانی خوش دارم مادر. بولانی
چاشت بولانی جور میکنم. حالا تو همه چای صبحت بخو که من یه گپ بسیار مهم دارم برات.
چای چی است؟ سبز است یا سیاه مادر؟
هر دوش دم کدگیز، هر دوش.
هر دوش؟ نه نه نه، من شیر چای خوش دارم. خب
ای خدا، بیا شیر چایم تیار کدگیز، قیماق چایم تیار کدیم، دیگه چی؟
میخورم مادر، ولی اگه آهن بدنم کم شده گناه شماست. خب چای آهن بدن از بین میبرم مادر گلم. خب
حالا چای صبح تا بخو که او مطلب مهمه برات بگویم. نه
چای صبح خدا بخورم، فقط به خاطر مادر قندم میخورم.
الهی مادر صدقی تو شوه که هیچ وقت تو بگفتی مادرت نمیکنی. بخو جان مادر، بخو مادر، قربانم شو، بخو.
بتونم پیاله مده تیمانه؟
بخو اینو بیا. جان مادر.
بله مادر.
من میخوایم که خودت با کالای داماتی ببینم.
میخوام، من این کالا را خوش دارم مادر، ولی موضوع یک عمر زندگی است مادر جان.
عالمی دختر کاکا چی عیب داره؟ ها بگو.
کاکایم شکر دارن.
خب داشته باشه، هم یال من خودم فشار دارم، چربی خون دارم، گرده درد هستم، صد تا مرض دیگه دارم، عالی میشه که به تو دختر نتنه؟
فرق میکنم مادر، شکر به ارث میرسه. خب
از دست تو بچه. خب دختر کاکای دیچ، حالا هم دختر خالد چی؟
دختر خوب است مادر، ولی قبول کنم که بسیار چاق است.
حالی اکثر اگر چاق است جان مادر دیگه.
نه نه مادر، من شنیدیم اونایی که چاق هستن خیلی از مریضی ها رو میگیرن.
شفیقه رو چی میگی؟ تحصیل کده است، مقبولم از چاقم نیست؟
ای مادر، نه یه قلیان است، یعنی فقط بگوی که اسکلت کالا در جانش داده شده.
توبه کردیم، توبه کردیم از دست تو بچه. چرا که پشت سر دختر مردم گپ جور میکنی؟ جروغ مادر.
من میگم اسکلت هست دیگه، لاغر است مادر.
حالی نایچ،
خب
امه دختر خوار خوندم ریانه چی؟ ریانه؟ اونو رو بگو، نه لاغر است، نه چاق است، نه پدر شکر داره، نه هم بسواد است.
خب خب مگم نمیگین یک ذره قدش کوتاست؟ نمیگین
جان مادر.
بله بله.
بوتای کوری بلند که بپوشه خب قدش هم برابر تو میشه دیگه.
حالا مادر جان شما چرا قبار خطا هستن؟ من زیاد وقت دارم. خب
تو شاید، ولی جان مادر من وقت ندارم. من
نه مادر، خدا نکنه گپاره نزنم، خودتان بخواید 200 ساله شمین. خب
میشه بخواید هجرزگی نمید، تو مشکل پسند بودی، اوه در گلونم رو خشک میکدی.
پینجا و دو سالو ششما و 25 روز بعد.
ای نور به قبرت بباره مادر جان، امروز بالاخره نیمه خالی زندگی خود را پر کدم، کت جمیله عروسی کدم، میخواست که برای سلام دادن به خودت بیای و برای یک فاتحه بخونه، ولی پای درد است. چی کنیم مادر جان؟ چی؟ نه زن خوب است مادر، البته شکر داره، فشار داره، یک گوشش گرنگ است، از یک چشمان فیصل است. این آقا مهم نیست مادر جان، من دوست داره. آرستی آرتروز هم داره، گردش هم سنگ ساز است. نه زن خوب است، این آقا عیب نیست، من خودم هم اعصابم ضعیف است مادر. مقصد گفتم که من و جمیله رفتیم زیر یک چخت، آمدم که به خودت بگویم. خب البته مادر جان گفتی خودت گل بی خار پیدا نمیشه، من چی میخوام غلقا میمانه که صدای مرا مادر جان بشنوی یا نی؟ او مردم آرامتر. ای خدا، میگفت مادر جان جمیله جان یک عیب ریزام داره، بد خوی است، دوام میزنه، البته اگه سرقار شوم. تا حالی که چهار تا شوهر سینه قبرستان رایی کرده، دعا کن که مادر من پنجمیش نباشو. میفهمم خوش داشتی که منو به رخت داماتی ببینی، ولی قسمتت نبود. راستی مادر جگرخون نشو، جمیله دندانم نداره، نمیفهمی وقتی گپ میزنه چقدر جالب میشه، بیشتر گپایش نمیفهمم. البته مادر جان باید اعتراف کنم کاش به گپتان گوش میکردم، کاش.
چرا مرشد؟
چی چرا بچه مرشد؟
چرا مردمان روزگار بسیار دور بعضی هایشان اینقدر مشکل پسند بودند؟
بچه مرشد، مشکل پسندی جز این که باعث هدر دادن وقت و فرصت شود سود دیگری ندارد. و اما به پایان آمد این دفتر،
حکایت همچنان باقی.
شکرستان را از رادیو دری میشنوین.
برای اونایی که موفق نشدن از ابتدای برنامه به ما ملحق شوند میگیم غم به دلک خود راه نتین. شما میتونین برنامه امروز و هفته های گذشته را از سایت ما بشنوین.
اما آدرس سایت ما
parstoday.com/dari.
زمین و زمان دست به دست به هم داده، فقط بخند اون اتفاقی که دلت میخواست افتاده، بخند
نذارین دو روز دنیا بره از دست، توی بدترین شرایط یه نفر هست که دلیل خنده هات میشه یه وقت، دست تو میگیره تو لحظه سختی، همه جا فکرته و این یعنی خوشبختی. میخندی و من غرق تماشای تو میشم، میخندم و درگیر نگاهای تو میشم، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق، هیچی منو اندازه یه لبخند تو خوشحال نکرده، هیچ موقعی خوشبختی منو اینجوری دنبال نکرده، این حالت فوق‌العاده خاصیت عشق، لبخند تو دیدنی ترین حالت عشق.
سایلکو تو این پتلون منه چه قسمی اوتو کدی؟ ایچ خط اوتویش رو که خوبش نیست، من پتلونه را که خط اوتویش خوبش نباشه نمیپوشم.
من خود تا جایی که زور داشتم اوتو را فشار دادم که خط پتلونت خوب تیز شوه، دیگه زورم نرسید چطور کنم؟
من این گپا را نمیفهمم، من این پتلون را نمیپوشم.
خواهی ببر، به من دیگه قرض نیست، ببر ده خوش روی بته، من از این کده بهتر اوتو نمیتونم.
خو این توک میشه هم که گفته بودم بودوز، بجای این که 12 تا کوک بزنی 10 تا کوک زدی، 2 تا کوکش کم است، این توک مرم باید دوباره بودوزی.
اوه از برای خدا مرد بان که من برام پوشته نان چاشت خود، یک کد کار به سرم ریخته، تو هم برو سر کارت.
نان چاش گفتی؟ ما دیگه از نانی که تو پخته کنی یک لقمه نمیخورم. دمو بیرون یک درد و بلا را خورده خانم میاییم.
وی چرا؟ غذایم دیگه چی مشکل داره که نمیخوای بخوری ها؟
او شوروایی که دیروز پخته کرده بودی درون 6 تا کچالو داشت. باید 4 دانه منداختی نه 6 دانه. چرا یک کچالو انداخته بودی؟ ما زیاد کچالو خوردم. آره کچالوی خونیم زیاد شده. نخودم کم انداخته بودی که نخود خونیم پایین آمده. شوربایید نمک خوید نداشید.
بله و اما همه قسم دیگه ماجرا ادامه داره و ادامه داره. به نظر شما ای جناب شور را خانومش قناعت داده میتونه؟
سوالایتون روان کنین برای استاد ممی فاموم.
بله ایرم یادتون باشه که سوالا هر قدر که مشکل تر باشن استاد اونا رو بیشتر میپسنده ها.
و برای هر سوالی جوابی داره که حتما شما هم او جواب میپسندین.
اینه ای شما و ایم بخش یک کد سوال.
استاد ممی فاموم عزیز چی کدی تو مراسم دیشه و نه دیروز خو میگفتی که ترا به عیس کونپیخ دعوت کدن عزیز بگو که کار با کجا کشید
گپش ای دزر بوجی جان دیگه چی برات بگویم ایچ
بگو نی؟
ایچ ابه گپ معمولی وارد میدان ماند و ایچ کس به سره شب نخواد نگه
چرا؟
گوبش که موی سفید ها اما موی سفید های سابق خب
خب
اوه که استاد رو میگفت استاد میشد نفر که بگفت چا باش او نفر تا دو ماه ایتیاد کده او خود پف کده بیخی گب میزد که کدام موی سفید در ای طرف در او طرف در دور بر نباشه مگم آله آله رسای کن گب ما بیخی همی بدرد همی فابریکی صابورسازی هم نبه خوده
بخیالم که دلت یاد پر از استافو میدی
بار دگه
تا جایی که من خبر دارم کلگی خورداده و بیادرزادی خودت بودن خیلی چطور ملی شدی؟
اول خب برات بگویم که من هم خودم خو حق دارم که قارم بیایه یا حق ندارم
خب
و خود هر چیز بگویم یا هی حقم تو از من بگیری
نه داری داری
عبیده تو چی که از مایی اودار گل بگیری تو ها؟
کورا چی میکنی؟ آل خیر است که سر کار استی استاد چرا ضرب المثله بیچاره را کپ و کپ میسازی؟ از مویی اودار گل میگیری
واخشی
همه والا اگه پدر کس بفهمه که اصل ضرب المثل چی بوده است شده
گوبش کب خو آل ای گپار بیخی اوز که خو
خو
همه دیشه و من یک پیسه شده رفت بخیر دیگه یک پیسه یک پولیسی ها گفته برد
هم چی بوده؟
گوش کن که با برد بکنیم در دختر میگم که جان ماما قند ماما این بچه خوب بچه مالون میشه دیگه تلفکی خو قبولش کن زندگیت خوب میشه
خود چی گفت؟ اتمی گفته گرفته دیگه؟
نه بابا دیگه بانه نیافته میگه که مرد زندگیم باید بروتای عدیده و شدیده داشته باشه بابا جان بروت عیبت مرد میرساره
خب بازگب خلاص شد دیگه؟
بچه را راضی کردیم که در قات قات بروتایش امی بروتای شلک و پلکش بازم برای بروت بکاره دیگه که عیبتش بعد نصاب لازم برسه بعد نصاب خوارزاده ما خب و هم اول یک ذره نقپق کرد مگرم آخرش قبول کرد آخرش گپ گرفت که یگان متخصص بروتکار پیدا کنه و کشت کنه مگرم که یک ذره بروت برش برایم
خب گپ بخیر و خوشی خلاص شد دیگه نه؟
نه بابا چی گفت رئیسی تو؟ ای دفعه خوارم میگه که داماد ما
خوب
باید اسناد تحصیلیش در شق زراعت باشه و گرایشش هم آبیاری باشه اینه دیگه تو سعی کن گفتم اینه خوارجان دیگه بانه نبود تو ایره از کجا کردی امیره دمه بگو
باز چی گفت
میگه که چون که بند سلما و بند کمال خان را افتاده نان ده بند است. خب
سابق در روغن بود نه؟
آه نان ده بند است نه دیگه جای ما برش گفتم که نه نان ده بند نه سال نان بند است که پیدا کردم میتانم
آفرین
حال ادابه گب خوار بسر که خب میگه که مگر این بچه مدرک تحصیلش مرتبط با خواستای ما نیست بناهن نمیشه دیگه
نمیشه
برای دختر نمیدیم خلاص به خلاص
استاد بیابشان میکدی از مجلسشون همه تو بر رسم اعتراض بیرون مبرامدی
اینه تو سعی که بوجی جان بیبی تو قصه را میشنوی تو عصبی بیشه خب این ما را بیبی دیگه که دیشب در اونجا بودم و بیخیل اعلام شدم این حال ما چی باید بگویم
باش تو استاد باش تو استاد یک ارتباط شده بله 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 صاحب صاحب نی بابا نی چطور خو 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 الو الو اول چطور شوه خو خو بسیار خو بسیار پی نمی کنم یک قسم کده استاد استاد مشنوی به خیالم گپای ما با سو صدا بردار روی آن تن رفته رویست و کل مردم از قصه دیشبت خبر شده حال تلفن پشت تلفن
حالا چطور شده بودی جان او لیلا بچه بکنی که از این لیلا پیمند کن از من خب بخی خلاص شد خلاص چیزی نماند بخی با یک پیسه شدم حالا چطور تا خانه برم در کدام روی زنگ خانه رو من بزنم
من میگم رای نزن استاد مرا داری فهمیدی
خب
مگم چرا تا خراب نساز حالا سعی کن که چطور من پینه میکنم من اگم مجری نمیشدم موچی میشدم حالا ببین
خب ببینم چی بگم
خوب شنونده های عزیز حتما شما هم در جریان قرار گرفتین که برای استاد ممی فامم ما چی پیش آمده ای اول خون نشان از شفافیت ما داره در این برنامه و هدف حل مشکل است خوب دوست عزیزی گفته استاد ما در بچه میگم چرا وقتی یک جای رفتنی میشیم تو قتال میتی و حاضر نمیشی میگه که بابا تو سرت کل است در قصه مویای ما چی موندی که چطور باشه و چطور نباشه خبرداری که آخرین مودی که برآمده رپ خسته است و موی باید مثل جانسون نخست وزیر برطانیه باشه هرچی بخشش میگم که او بچه خیوتو که باشه ما هر کدوم ما که صبح از خو میخیزیم دیگه اون سطر ازم هستیم دیگه چون مویای ما گد و عدست و در هیچ شانهی با آسانی راست نمیشه بچه میتونیم سیل نوکده پس در جان آینه چنگاو میشه چطور کنیم استاد سوالش ایست
اما من میگو بیخی بر پدرت
استاد اینجا رادیوس ایتیاد
من میخواستم بگویم که بر پدر بچه درامت که در یک تارموی خودش قصد پسندی بکنم
خب پیشنهاد
من پیشنهاد میتونم که شما برین شما برین که از میمانی نفتین خب دو دفعه که بالا و قربه یخ زده دیشه و بخوره دیگه قصخ نخواد بگیره
بسیار خوب بسیار خوب این آمد یک کت سوال امروز ما استاد ممی فاموم عزیز تشکر امروز وقت تر برو که شاید باز با فیصله فامیلی خودت بخواینده کلان استی نه
او چه قباده بستی تو آره باز تو در یاد باوردی باور کو بیخی از درد دیشه و کوری میدم بیخی خارشت میکنه خو جل جل کدر رایست بیخی
از دست مزاقای بیوادی تو استاد گب نزن فهمیدی که بیخی گرده قبرغیم زاره کفک شد که دیگه پایده ما پرزیت مندازی
ای نه تو دیگه چی در کجا آره
خوب شنونده های عزیز سخ نگیرین که مشکنه میسکله
والا بگم موجی جان چه پیام خوبه که گفتی خب باز بو که امیر با یادداشت بکنم چی گفتی سخت نگی که چی
بون که اول یک پناه به خدایی بکنیم باشه بگو بگو بس قلم و کاغذ بگی یاد داشت
خواست ایست
بریم بخیر
بریم بخیر بابا رو
بریم بخیر بریم
شما شکرستان را میشنوید از رادیو دری داریم از مشکل پسندی صحبت میکنیم
بله صبح که همراه چند تا از خوارخونده های خود از خانه برامده تا ساعت ها هنوز هم در بازار است
چرا کت خوارخونده های خود رفته؟
زیرا چون برای این که شوهرش را جواب داده و گفته که
زن جان دیگه ما کتت بازار نمیاییم خودت کتی هر کس که میری برو بخیر. بکی پایم شل شده از بس که دفعه پیش مرا بازار در بازار چرخاندی و چیزی نخریدی. هر دفعه که کتیت بازار میرم شو از درد پای و از ماندگی و زلگی مرا هیچ خواه نمیبار از برای خدا.
بله شوهر از سر کار خود آمده خانه، نان خودم خورده، چای خورده رئیس، اما خانم هنوزم که هنوز است به خانه برنگشتم.
فکر میکنین ساعت چند باشه؟ از 6 بجه بیگاه هم تیر شده.
مرد نگران میشه، نمبر یا شماره موبایل خانم خودم میگیره و برش تلفن میزنه.
الو الو کجاستی؟ چرا یکقدر دیر کردی؟ شام شد. بیا خانه وزن، بیا یک تکه بخر و بیا دیگه بوی
خانه خو میایم. مگرم سبا بایدم بازار میرم که تکه تب زل خدا بخرم. این آمدم یک 20 دقیقه نیم ساعت دیگه من خانه هستم
عرض با حضورتان که از هر که بگذریم و از هر چه بگذریم از بخش دلاغای برنامه چی؟
گذشته نمیتونیم دیگه.
بله باش تا من یک شعر بخونم خانم صادقی. تا دلاغا جان ما هم بیایم.
بله بفرمایید.
دلاغا ای دلاغا ای دلاغا، کجا هستی میان دشت و باغا؟ در بین کبک ها و بدنه ها و یا در بین انبوهی کلاغا؟
ببخشین فکر میکنم که بس باشه. اونه آمده رئیس.
اینه وقت ما برای شعر بخانم، میتونه که نیایه؟
لا حول ولا تو از دست شما.
آقا جان تو بچه
جان
چرا جواب مری قدیر میدی؟
نه جواب دادم دیگه.
میای یک جای بریم؟
کجا؟
میخوایم یک دریشی بخرم.
خب
گفتم هم تو هم موجه باشی نظر بیتی برد نیست.
موجه جان اینه گوش که دیگه کت کسی بازار بروم.
چرا؟
از این خاطر که من بیچاره میشم.
خیلی باز کنم قصه داریم. خب میشنویم دل آقا جان.
قصه کنم برای تو؟
قصه کو دیگه گفت کلش.
میخواستیم جان آقا رو داماد کنیم.
خب
رفتیم یک جای خواستگاری، میگه بینیش کج است.
بینی جان آقا رو میگه کج است؟
نه بینی هم دخترم میگه کج است.
خب
برشان بگو ما یک دور میزنیم باز پس میاییم. ایتو شد که ما در یک سال یکان صد جای دور زدیم، سال دیگه هم به دور زدن ادامه دادیم، 10 سال دور میزدیم فقط.
عجب جان آقای زوالا.
دیگه وقتی عروسی کرد کادو برش یک ماشین کالاشویی گرفتم. وقتی بردم گفت دل آقا میشه میره تبدیل کنین یکی دیگه بگیرین. آلی دیگه هر روز میرفتم ماشین کالاشویی تبدیل میکردم که مورد پسند جان آقا و خانومش شوه. اینا بگو چند ماشین کالاشویی تبدیل کرده باشم؟
والا شاید دوتا.
نه 18 تا. 18 تا نصرم تبدیل کرد.
خود دل آقا دیگه آدم یک وسیله رو میخره پیسه میده، چرا دلخواهش نباشه آقا؟ تب دلش نباشه.
مجره جان اون توفه بود، کادو بود، اسب پیشکش کسی دندانش نمیشمارن.
به نظر ما که باید دندانش شمار کنن.
نه بخیر نه بخیر. یک روز دیگه کت خانومش منو گفت که بیا برای خانومم یک قاب موبایل بخریم.
خب
کلش رو گشتیم، روز دیگه شم گشتیم، یک ما فقط دنبال یک قاب برای موبایل خانومش میگشتیم. خب
عجب.
حالا یک قاب خریدیم، روز دیگه هم خانومش خوب. میگه ما از قاب خوشیم نمیایه جان آقا. بدل آقا بگو برو پس بیتا یکی دیگه بگیره.
عجب
اینطور شد که یک ماه دیگه هر روز ما یک قاب موبایل پس می بردم به دکان و باز پس می آوردم می بردم می آوردم.
خب آخری ماجرا چی شد؟
آخرشش چی دیگه؟ جان آقا مرا مجبور کرد که به خود همون شرکت موبایل سازی سفارش قاب موبایل بتون.
آها دیگه آدم از قاب گوشیش باید لذت ببره دیگه دل آقا.
همین چند روز پیش جان آقا باز با همون زبان چرب کردگیش آمد و میگه بیا که بریم بازار برات یک چیزی بخرم. مرا میگه زمستان شده تو کالای گرم و زمستانی نداری.
به این میگه برادر
بریم یک دست کالا برات بخرم. گفتم کالای گرم دارم؟ میگه نه دل آقا جان چاکلت مردم مرا میشناسن. باز نشه و یکان تنه بتن که جان آقا را سایی که بیادرش
سایی کن. من نمیره میخواستم بودیم آوالا
آلی مرا در جراب فروشی برده که خوشکو یک جراب خوش کدم بکسک خود کشیدم که پیسش بیتم. میگه ولگه بانم ولگه بانم.
اینه اینه خوب سعی که دل آقا آدم بیادر داشته باشه. اینی تو قدرش بفهم باشه
بچشم قدرش میفهم.
خب باز چی گفت؟
باز گفت که اینه بخیر در زمستان دیگه پاید یخ نمیکنه. اینالی بریم بریم یک دریشی بخریم. رفتیم در یک دکان دریشی ها را یک یک سر دکاندار پایین میکرد میپوشید. باز میگفت نه ایره که بیادرم دل آقا پسند نکنه من کهی میپوشم.
نه سایکو سایکو جان آقا را دل آقا اقم مشکل پسند که تو هستی هیچ کس نیست باور کن.
راست میگی
قبول داری یا نه؟
چطور قبول ندارم چطور؟ باز رفتیم یک دکان دیگه دریشی ها را پایین آورد و پوشید و در آخر به دکاندار گفت دل آقاست دیگه از دلش نشه و نمیشه. شما ببخشید که دل آقا دریشی ها را سرتان پایان کده. این 5 ساعت بازار را گشتیم و یکان 200 دریشی را یادم پوشید.
ولی تو پسند نکدی نی؟
من پسند نکدم. گناهش من هستم گناهکار من هستم. در آخر باز مرا پس آورد به همون دکان اول. دکاندار گفت باز از اول کل دریشی ها رو امتحان میکنین؟
خب
جان آقا گفت باید پسند دل آقای ما شمه دیگه نه؟ دو دور دیگه همه بازار زدیم. دور سوم و چهارم ما از پای افتادم. خب
بالاخره دریشی خوش کدی یا نه؟
ما باید خوش میکدم. بالاخره در دور ششم هفتم یک دریشی رو پوشید که از او قیمتر نبود. گفتم جان آقا جان ایش در جان سم نیست.
خب
گفت من اینه میره میگیرم من اینه میگیرم کی حوصله داره حقه بگرده.
خب راست گفته دیگه او میخواسته بپوشه نه تو.
دینشی را گرفته و گفت نه دل آقا جان تو چرا پیسه بدی ولگه بانم. خب حالی که اصرار میکنی خیر است من را دیگه همینجا پیش دکاندار خریدی دیگه. اینه تو بیادر است دل آقای ما اتو صدقه میشد که دیستم خود همین تو سوی جبم گزلک کرد و پیسه دریشی را دادم من
بشکت
یک جراب در یک پای دریشی.
حالی ایره نمیگه که جراب مفت و گرم که یک زمستان آسوده است برید خریده باز تو فامیده میگه که اینه تو را از من دریشی برش گرفتم.
خب
و باز هم رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکری است که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندید.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا نگهدار دوستان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
اولین ارسال موجود زنده به فضا. فرستادن موجود زنده به فضا مقدمه آن بخش از تکنولوژی فضایی کشورهاست که بتوانند پروازهای دارای سرنشین انسانی را در آینده به فضا انجام دهند. پشه میوه اولین حشره‌ای بود که در سال 1326 توسط